الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره ومجانبة نهيه. در روز نیمه ماه رجب و روز عبادت و بندگی خداوند و در این که مصادف با جمعه هم شده است، از خداوند می‌خواهیم که به همه ما توفیق معرفت خودش، محبت خودش، اطاعت خودش عنایت بفرماید. در موضوع در زمینه اخلاق اقتصادی اسلام، موضوع اسراف به عنوان یک امر مذموم از نظر اخلاقی، اسراف و تبذیر مطرح شد در پراکنده در دو سه خطبه. مطالبی در زمینه اسراف و تبذیر عرض کردیم و گفته شد که متاسفانه آمار و ارقام ها نشان میده که ما و جامعه ما با یک دید کلی که نگاه بکنیم، در خیلی از بخش‌ها و مصارف دچار اسراف و تبذیر هستیم، در حالی که دین ما دینی است که بر پایه رعایت اعتدال و اندازه مناسب پایه‌ریزی شده و در روایات متعدد اصلی بیان شده به نام تقدیر معیشت. اندازه خرج کردن، اندازه هزینه کردن و جلوی اسراف و تبذیر را گرفتن، این یک اصل بسیار مهم اقتصاد اسلامی و اخلاق اقتصادی اسلام هست و متاسفانه در خیلی از بخش‌های زندگی اجتماعی ما هم مورد بی‌توجهی قرار می‌گیره. در یکی دو خطبه آمار و ارقامی از مصرف برق در کشور یا مصرف نان در کشور یا مصرف سوخت مثل بنزین و نفت و امثال اینها در کشور، از اینها آمار و ارقام هایی را همینجا من خدمت شما عرض کردم و متاسفانه خیلی آمار و ارقام ها تکان دهنده است. یه ملتی که دین او بر اساس تقدیر معیشت و به اندازه خرج کردن و رعایت اعتدال و پرهیز و اجتناب از اسراف و تبذیر این همه سفارش کرده است، اما در عمل به طور کلی قضیه اینجور میشه. همینجور در مصرف آب با همه مشکلاتی که داره، و این طرف آمار و ارقامی که در مصرف آب، برق، نان، سوخت که یک مسئله مهمی هست، اون رو شما ملاحظه بکنید، بعد هم برگردید به قرآن و روایات، احساس میکنه که انسان چقدر فاصله است بین اون عمل ما، عمل جامعه ما، با اون چی که در روایات ما آمده. و در روایات هم داره تدبیر معیشت و تدبیر زندگی، این معناش این نیست که همه هم در سختی و مشقت باشن. برنامه داشتن و با حساب و کتاب هزینه کردن و مصرف کردن، این مورد ترغیب اسلامه. ممکنه با 100 تومن خرج کردن استفاده 500 تومن انسان ببره، ممکنه اون 100 تومن رو جوری خرج بکنه که هیچ استفاده ای نداشته باشه. تقدیر و تدبیر زندگی، این وظیفه یک مسلمانه که باید در زندگی اقتصادیش بهش توجه داشته باشه. و در قبال این فرهنگی هم که اسلام آورده، فرهنگ غربی و فرهنگ اروپا و آمریکا بر ترویج و ترغیب مصرف و افتادن در گردونه مصرف بیشتر و هزینه های بیجا، که البته تو خود کشور ما هم هست و آمار و ارقام هاش هم گفته شده. این بحثی بوده که تا اینجا ما رسونده بودیم و آمار و ارقام هایی هم داده شده. من در همین لحظات آخر فکر کردم که به جای اینکه این بحث را ادامه بدیم، به همین چند جمله اکتفا بکنم و تأکید بر پرهیز از اسراف و تبذیر داشته باشیم و بر رعایت اصل تقدیر زندگی و معیشت در زندگی فردی، در برنامه ریزی های اجتماعی و همه شؤون فردی و اجتماعی، همه ما و مخصوصا خواهران در زندگی خانوادگی باید این اصل را مورد توجه تام قرار بدم. این بحث را من همینجا پروندهش را فعلا میبندم، به مناسبت این که بنابر نقلی امروز روز 15 ماه عزیز و گرامی رجب، روز شهادت، روز رحلت و وفات صدیقه بزرگوار اسلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها هست، از این جهت من چند جمله ای را با توسل به خداوند و با استعانت از خداوند و از الطاف الهی درباره حضرت زینب عرایزی را خواهم داشت. امیدواریم که هم برادران و هم خواهران گرامی که حضرت زینب الگو و اسوه اونها و اونها هستند که باید از این شخصیت و از این بانوی بزرگ اسلام درس ها بگیرند، انشاءالله توجهی هم به عرایزی که در باره حضرت زینب خواهم داشت انشاءالله داشته باشند و خواهران این انتظار البته ازشون بیشتر هست. البته اینکه زینب سلام الله علیها از شخصیت های بارز و برجسته عالم اسلام هست و از نمونه های اول تاریخ اسلام و زنان اسلامی است، این همه ما باش آشنا هستیم. برای اطلاع بیشتر از بعضی از زوایای زندگی حضرت زینب و درس هایی که همین امروز و در همین زمان ما و شما و مخصوصا خواهران ما باید از این بانوی نمونه بگیرن، از این جهته که هر بار ما این شخصیت ها را باز نگاهی بهشون داشته باشیم جالب و لازم هست. حضرت زینب از پدری مثل مولا امیرالمؤمنین و مادری مثل صدیقه طاهره متولد شدند و از خدیجه کبرا و از فاطمه زهرا اون صفات و فضائل و مناقب الهی در شخصیت زینب کبرا مجسم شده. از جده و جده بزرگواری مثل حضرت خدیجه که مناقب و فضائلش رو شنیده اید، همین یک جمله که از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله درباره حضرت خدیجه نقل شده کافی است. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند بارها طلب استغفار و رحمت می کردند بعد از رحلت حضرت خدیجه و تعبیرشون این بود که و ما مثل خدیجه و من مثل خدیجه، مثل خدیجه دیگه کجا پیدا میشه؟ پیغمبر این رو بفرماد، این خیلی کلام عجیبی است. و من مثل خدیجه کجا پیدا میشه؟ صدقتنی هین کذبن الناس، خدیجه کبرا مرا تصدیق کرد، به من ایمان آورد، نه به کلام و لفظ، با قلب، با دل و جان و با مال و تمکن خودش، با همه وجودش به من ایمان آورد وقتی که همه مرا تکذیب میکردن. همین یک روایت من درباره از خدیجه نمیخوام صحبت بکنم، ولی زینب از این جده متولد شده که پیغمبر میفرماد که و من مثل خدیجه، من دیگه کی میتونم مثل خدیجه پیدا بکنم؟ صدقتنی هین کذبن الناس، وقتی که همه به من پشت کردن، همه از من دور می شدن، همه مرا تکذیب می کردن، هیچ کس باوری به رسالت من نداشت، خدیجه با در کلام و قلب و عمل پای رسالت من ایستاد. این یک جمله کوتاه و نیم سطر کلام پیامبر بزرگوار ما در فضیلت و منقبت حضرت خدیجه دیگه کافی. هیچ چیز دیگر ما اگر در تاریخ از پیامبر در شأن خدیجه نداشتیم جز همین یک حدیث، و من مثل خدیجه، صدقتنی هین کذبن الناس، همین جمله کافی بود. این جده زینب است. مادر او هم که زهرای اطهر است که زبان امثال ما از مدح و منقبت او عاجز و کوتاه است و جای سخن و توضیحی لازم نیست. زهرای اطهر، زینب کبرا، از این مادر و از این مادر بزرگ و از اون پدری که او هم مثل خدیجه بود، وقتی که جز خودش و خدیجه هیچ کس دیگر نبود، او پای یک نوجوان 13 ساله بود که پای رسالت پیامبر و تحکیم مبانی دین و اساس اسلام مقاومت کرد. بنابراین زینب کبرا در خانه ای متولد شده که پدر و مادر اون خانه از عالی ترین و برجسته ترین الگوهای ایمان و اعتقاد و صبر و مقاومت در راه خدا هستند. دیگه مثل فاطمه زهرا و مثل پیام، مثل امیرالمؤمنین دیگه کی ما داریم؟ او در این خانه متولد شده و در کنار برادرش امام حسن و امام حسین رشد پیدا کرده. از طبق اون نقل‌های مشهور، فرزندان امیرالمؤمنین از حضرت زهرا همین 4 تا هستن که 5 تا هستن که یکی محسن هست که سقط شد و امام حسن، امام حسین، زینب و ام کلثوم. این طبق نقل‌های مشهوره. البته امیرالمؤمنین اولادهای دیگری هم داشتن، تا 27 تا و 30 و چند تا اولاد برای امیرالمؤمنین نقل شده، اما از حضرت زهرا همین 5 تا داشتن که یکی سقط شد و این 4 بزرگوارم که بهش اشاره کردم. زینب در یک چنین خانه ای، از چنین پدری، از چنین مادری و در چنین فضای فرهنگی و تربیتی متولد شد و رشد پیدا کرد. اون فضای تربیت خانه نقشش از همه، از بسیاری از چیزهای دیگه بالاتره. اگر شما محیط خانه‌تون محیط الهی، دینی و با تربیت اسلامی باشه، مطمئن باشید که یک فرزند شما بیمه است در برابر خیلی از خطرها، در برابر خیلی از حمله ها و هجوم ها. این چیزی که مسلمه. و حضرت زهرا دیگه در بهترین خانه ها و فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در چنین خانه های بزرگ و کاخ های رفیع معنویت بزرگ شده بود، نه کاخ های انباشته شده از تجملات و زینت ها و ثروت های مادی، در کاخ عظیم معنا و عالم غیب و ملکوت بزرگ شد زینب کبرا. زینب در کودکی یتیم شد، مادرش را از دست داد و بعد هم که ازدواج ایشون هم با عبدالله جعفر هست، با پسر عمویشون هست که از عبدالله جعفر هم اولادهایی داشته، دو تاشون مشهورن، اسامی دیگه شون رو من در تاریخ ندیدم، همون محمد و آن هستن که در واقعه عاشورا به شهادت رسیدن. حضرت زینب در عاشورا هم فرزند از دست داد، هم چندین برادر از دست داد. این زندگی شخصی ایشون هست از نظر همسر و وضع خانوادگی و فرزندانی که در کربلا به شهادت رسیدن. زندگی حضرت زهرا اون جایی که دیگه در تاریخ مطرح شده و در موردش نصوص تاریخی وجود داره و حوادثش ذکر شده، از همون حادثه کربلا برجسته میشه. از مسافرت حضرت امام حسین سلام الله علیه زندگی حضرت زینب برجسته است در تاریخ و ثبت و ضبط شده. و از اولی هم که حضرت امام حسین سلام الله علیه از مدینه حرکت کردن بعد از فوت معاویه، که اون هم تو همین مواقع نقش شده، زینب سلام الله علیها در کنار برادر بزرگوارشون بود. حالا من این رو خودم ندیدم، شنیدم که دقیق نمیدونم صحت و سقمه، شنیدم که از ابتدا هم که زینب کبرا سلام الله علیها ازدواج میکردن، ظاهرا شرطی داشتن با همسرشون پسر عمویشون عبدالله جعفر، پسر جعفر هست حضرت جعفر، که من هر وقت برادرم لازم دیدن من باید مجاز باشم که همراه برادرم برم و اونجا بتونم از شما جدا بشم. اینجور شنیدم. به هر حال این امر الهی بود و همراه برادرشون حرکت کردن و از همون اول هم یک نوع رهبری و سرپرستی قافله را زینب کبرا سلام الله علیها داشت که روشنه. عرایض من در یه قسمت در دو بخش زندگی حضرت زینب هست که لحظاتی رو اون دو بخش نکاتی رو میخوام عرض بکنم. خب این یه بخش زندگی حضرت زینب همون قسمت کودکی و بعد هست تا واقعی سفر حضرت امام حسین برادر بزرگوارشون به طرف کربلا. یه بخشش هم همین مسافرت تا روز عاشورا و بعد هم سفر اسارت هست و یه مدت کوتاهی هم که بعد از بازگشت از سفر اسارت زنده بودن حضرت. این دو سه مرحله زندگی حضرته که در هر قسمتش یکی دو نکته به در خدمت شما مطرح میکنن. خب در سفر کربلا اون بخش اولش که خب اون شجاعت و شهامت و صبر و مقاومت ایشون تا روز عاشورا و تا شهادت ابی عبدالله همه روشنه. بعد هم سفر اسارتشون که شروع شد، تقریبا دیگه از نظر ظاهری اون قافله سالار اصلی و محور و کانون اون سفر اسارت و در واقع سفر ابلاغ پیام عاشورا، قافله سالار و کانون و محور حرکت حضرت زینب بود. امام سجاد امام بودن، ولی الهی بودن، ولی الله بودن، اما به حسب ظاهر دارای کسالت بودن و عمدتاً مدیر کاروان اسارت و کاروان اهل بیت حضرت زینب بود و واقعاً هم نقش خودش را در این کاروان هم در سرپرستی و اداره فرزندان و یک کاروان مصیبت زده اون رنج کشیده‌ای مثل کاروان کربلا سرپرستی کردن و التیام بخشیدن به زخم‌ها و آلام و دردهای قافله کار دشواری. حضرت زینب این بخشی از مسئولیت ایشون در این سفر این بود که این قافله پراکنده و غمزده و مصیبت زده را سرپرستی بکنه و هدایت بکنه، همه را درست در جای خودشون قرار بده و به حرفها و دردها و مشکلاتشون رسیدگی بکنه. این یه بخشی از کار حضرت زینب بود و کار خیلی سنگینی هم بود. همه میدانیم، بارها شنیده ایم که زنی که چندین داغ دیده، شهادت چندین شخصیت بزرگ دیده، شهادت برادر و امام و ولی الهی را، حضرت علی عبدالله را دیده، واقعا کمر شکسته، هیچ کسی طاقت راست کردن کمر از این دردها و رنجها نداره، اما زینب راست قامت ایستاد و غیر از اینکه خودش این همه درد و رنج را که برای خدا تحمل کرده بود همه اینها را تو جان خودش ریخت، در این حال اون اسرا و بچه ها و یتیم ها و همه اینها را اداره کرد. این یه کار عزت بود که البته کار سنگینی هم بود، یعنی آدم مصیبت زده، درد کشیده، شلاق خورده، خودش این همه مصیبت ها داره، باید یک جمع مصیبت زده ای را هم سرپرستی بکنه، جمعشون بکنه، بهشون رسیدگی بکنه. این خب یه بخش از کار. بعد یه بخش اصلی رسالت حضرت زینب، این قهرمان بزرگ تاریخ بشر، این بانوی نمونه عالم اسلام و این زن نمونه بشریت، بخش مهم رسالت او این قسمت دومه. یعنی غیر از مسئله سرپرستی این قافله، کار اصلی او اینه که شهرهایی را که میره اینا رو منقلب بکنه، در کوفه و شام و مناطقی که قافله حرکت میکنه در این سختی ها، در این حال باید اون حرف خون ابی عبدالله و پیام سار الله را به شهرها ابلاغ بکنه، پرچم رسالت عاشورا را بر دوش بکشه و این کار خیلی کار سنگینه. غیر از اون مسئله سرپرستی کاروان زجر کشیده شهادت دیده، مسئولیت او ابلاغ شهد، پیام شهدا، رساندن پیام خون خدا و ولی الهی و شهادت شهدا به سرزمین های اسلامی. خب اون چه که از حضرت زینب انتظار میرفت واقعا همون انتظاری است که از مادر و مادر بزرگوارش قبلا اون را نشان داده بود، همون بانوی بزرگی که در دفاع از امیرالمؤمنین آمد به مسجد مدینه و حرف حقش را زد و در تاریخ ثبت کرد. او هم دختر همون مادره، شیر همون مادر نمونه و قهرمان عالم اسلام را خورده است و الان وقتشه که اون شیر و اون تربیت و اون گذشته پاک الان باید گل بکنه. از ظهر عاشورا به بعد دیگه باید او آماده یک رسالت بشه، آماده یک انجام یک تبلیغ بزرگ و پیام رسانی بزرگ الهی بشه و خوب آماده شد. مگر بارها نشنیدیم که وقتی که در کوفه به سخن لب به سخن گشود، قسم میخوره اون راوی که به خدا قسم مو نمیزد آوای زینب از نظر شباهت با پدر بزرگوارش، گویا یک بار دیگر مردم کوفه صدای علی را میشنوند، خطبه های غراء مولا امیرالمؤمنین را میشنوند. این شیر بیشه‌ای بود که در چند مورد، البته اون چی که مشهور از ایشون نقل شده، یکی سخنرانی در ملأ عام در خیابان و کوچه‌های کوفه است، چند جمله ایست که در مجلس ابن زیاد از ایشون نقل شده و یه خطبه بزرگی هم که در مجلس یزید از ایشون نقل شده. در کوفه محور کلام ایشون در جمع مردم در کوفه، حالا خطبهش مفصل است و همه هم شنیده اید، محور در اونجا مردم هستن. تو کوفه اول کاری که زمینه پدید آمد این بود که مردم را عوض بکنن. و وقتی که مردم ریختند و چند جمله ای مطالبی رو فرمودند که خطبه رو شنیده اید و مستحضر هستید، جمعیت به گریه افتادند و اونجا مردم رو عوض کرد. به قدری هم سخنان غراء زینب کبرا مؤثر بود و اثر بخشید که همونجا مردم دست ها رو بلند کردند که ما آماده قیام هستیم. البته زینب امام سجاد سلام الله علیه در همونجا دست رد زد به سینه مردم نابکاری که بد امتحان داده بودند. مردم و جامعه و انسانها وقت خودش باید وارد صحنه بشن و خوب امتحان بدن. اگر انسان گاهی بد امتحان بده، فرصت ها میگذره و کار به جایی میرسه. من خیال میکنم بدترین مذمتی که میشه برای مردم کوفه کرد و بدبختی که میشه برای مردم کوفه گفت، مال اون لحظه ایست که زینب کبرا سخنرانی کرده، امام سجاد سخنرانی کرده، همه جامعه هم متوجه شده، زن و مرد متأثر و منقلب شده حالشون و آماده برگشت هستن. اما ولی خدا میگه که شما این قابلیت رو ندارید، خوب میگویید، شما امتحان خوبی رو ندادید. این بدترین لحظه است در تاریخ کوفه که مردمی همه آمادن همراهی بکنن ولی یه خدا میگه شما ارزش این رو ندارید، برید دنبال کارتون، وای بر شما. سخنرانی زینب و امام سجاد جامعه رو منقلب کرد، اما در اونها این ارزش نبود، اون پایه قوی ایمانی و معنوی نبود که ولی خدا و امام زمانشون به اونها اعتنا بکنه. دست رد زد، دست خدا دست رد زد بر سینه این مردمی که اینجور بد امتحان داده بود. این یک سخنرانی ایشون هست که اونجا مردم رو بیدار کرده. در مجلس ابن زیاد سخنرانی طولانی نداره، اونقدر متین و سنگین ایشون برخورد کرده که در مجلس ابن زیاد که شنیده اید که ابن زیاد اصلا جا خورد که چطور یک زن غمزده و اسیر اینقدر مقاوم و ایستاده باشه، با اون جمله های مشهورش که به ابن زیاد گفت که دیدی چطور خدا شما رو رسوا کرد. زینب کبرا دو سه جمله گفت. خواهرها توجه دارن، این زن اسلامی، این بانوی نمونه ایست که از در دامن زهرا و علی پرورش یافته، یک زن اسیر با کمال استقامت و مقاومت میگه که به ابن زیاد در اوج قدرتش میگه الحمدلله الذی اکرمنا به محمد. سپاس و ستایش برای خداوندی است که ما را به پیامبر اسلام بزرگواری بخشید. ما بزرگیم، ما مجد و عظمت داریم به واسطه وجود پیامبر. و تحرنا فتحی را انما یفتده الفاسد و یکذب الفاجر و هو غیرنا. یک جمله کوبنده با کمال شجاعت و شهامت میگه که رسوا فاسقانند و دروغگو انسانهای فاجرند و ما از فاسقان و فاجران نیستیم، دیگران هستند، یعنی تو هستی. با کمال کوبندگی حضرت در اونجا این جمله را میفرماد که باز هم ادامه داره. این یه بخش از سخنان ایشونه در خود کوفه. در شام هم که شنیده اید و بارها هم شنیده اید، دو سه جمله اش که بسیار خوب حضرت حوادث را پیش بینی کرد. در قضیه شام در مجلس یزید محور سخن حضرت زینب خود یزید هست، دستگاه بنی امیه. در کوفه مردم محور کلام بودند، مردم مخاطب بودند، مردم مورد طعن و نفرین حضرت زینب و امام سجاد قرار گرفتن. اما در شام مستقیم را با مردم ارتباط نمیگذارن برقرار بشه. عمده کلام و سخن در یک جلسه خود دستگاه بنی امیه، در یک سخنرانی دیگه البته خود مردم مخاطبن. و در اونجاست که حضرت با این جملات شروع کرد، با آیه شریفه قرآن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. بعد چقدر زیبا یک زن فداکار در عین اسارت و رنج و غم چقدر زیبا میگه اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما فاصبحنا نطاق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله حوانا و بکه علیه کرامه. سخن خودش رو اینجور شروع میکنه، ای یزید، این که زمین را بر ما تنگ گرفتی، افقهای آسمان را به روی ما بستی، از هر سو اهل بیت را در محاصره قرار دادی و ما را مانند اسیران از شهر به شهر در شهرها گرداندی، آیا فکر میکنی این نشانه خاری و ذلت ما و بزرگی و عظمت تو؟ نه به خدا قسم، تو اینجور فکر کردی فکت کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمهو ذکرنا ولا تمیت و وحینا. این آخرین جمله های زینب است، هر چی داری انجام بده، همه قدرتات رو بسیج بکن، اما به خدا قسم نام ما را از تاریخ نمیتوانی براندازی، یاد ما را از قلب ها و دل های مشتاقانی که در طول تاریخ خواهند آمد بر نخواهید کرد، یاد خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت عصمت و طهارت در تاریخ باقی خواهد ماند. خوب این را بدان یزید. این نمونه های از زندگی زینب کبراست. و بعد وقتی که برگشتن به مدینه، این جمله آخر را هم عرض بکنم، وقتی که برگشتن به مدینه، خب من این را تازه که مطالعه میکردم خب این سوال هست که چی شد که حضرت از مدینه رفتن؟ دیده بودم هم قبلا، الان یه دو سه تا منبع تاریخی پیدا کردم که میگه که دستوری آمد در مدینه، یک انقلابی برپا شد که بعد هم آثار خودش نشون داد و دستور آمد که اینها باید برن. و غیر از امام سجاد که با تقیه بسیار شدید باقی موندن، اکثر خاندان عصمت و طهارت مثلا پخش کردن. با بخشنامه رسمی که یزید فرستاد همه رو متفرق کردن. و جالب اینه که در تاریخ داره میگه وقتی این نامه آمد به حاکم مدینه که باید زینب به عنوان قهرمان انقلاب عاشورا باید از مدینه بره بیرون، این دستور بود. میگه زینب فرمود که در مقابل این بخشنامه فرمود من اینجا میمونم ولو به این که کشته بشم. بعد دیگه ادهی زنها جمع شدن، احتمالاً با خود امام سجاد مشورتی شده، به این نتیجه رسیدن که نه، بگذارن و برن. اینه که در نهایت حضرت زینب در تبعید به تبعید فرستادن. البته این که به مصر رفتن اینش تقریبا مسلمه، حالا مرقد ایشون در مصر یا در شام این محل اختلاف دو قول وجود داره، اون رو خب هر کدام هم قائلانی داره در تاریخ. به هر حال حالت تبعید داشت حضرت وقتی که بخشنامه آمد و ابتدا هم نمیخواستن برن و بعد زیر بار اون تبعید هم رفتند. و البته وقتی که همون مصر هم رفتن در تاریخ داره مورد استقبال خیلی وسیع قرار گرفتن و اونجا هم منشأ آثاری بودن، ولی زیاد هم از حادثه کربلا یک سال و خورده بیشتر نشد که ایشون وفات کردن با اون غمها و غصه ها و مشکلات، ولی وظیفه خودش رو انجام. حالا من یه در پایان عرائزم با عنوان ذکر مصیبت هم چند جمله دیگر از همون خطبه شامشون رو میخونم. بعد از این که فرمود فکر نکن که این سختی ها نشانه ذلت و خاری ما، فرمود امن العدل یبن الطلقا، در مجلس یزید فرمود آیا این عدالت ای یزید، ای فرزند آزاد شده ها، آیا این عدالت هست که خانواده تو، دختران تو در بهترین جاها باشند، در پشت پرده ها باشند، در آرامش خاطر باشند، اما خاندان پیامبر اسلام و خاندان وحی و اهل بیت عصمت و طهارت اینجور شهر به شهر بگردانید اونها را، آیا این عدالته؟ یزید که متوجه نمیشه، اما با این سؤال زینب دستگاه خلافت بنی امیه تکان خورد. و بعد خود حضرت جواب میده، این سوال را که هست میدونی چی جواب میده؟ میگه ما از تو این انتظار را نداریم، تا تو کسی هستی که در روز عاشورا دستور دادید که فرزند پیامبر و خاندان پیامبر را با لبهای تشنه به شهادت برسانند. تو نواده اون هندی هستی که جگر اون بزرگوار را لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نستغفره و نستهدیه و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علا وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علا ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نحیه و تجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد التقوی. بار دیگر در این روز گرامی و عزیز و روز عبادت و بندگی خداوند همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به ذکر و یاد خداوند، به پارسایی و تقوا، اطاعت دستورات الهی و اجتناب از معاصی و ذکر و یاد و بندگی خداوند سفارش و دعوت می‌کند. خداوندا به حق برکت این روز تو را سوگند می‌دهیم، به ما توفیق بندگی خالصانه خودت را عنایت بفرما. اولین سخن و عرض این جانب در محضر شما تأکیدی است بر اهمیت ماه مبارک رجب و این روز و روزها و ماهای آینده. همانطور که بار دیگر هم گفته شد، برای ما از این استفاده از این فرصتها بهترین توفیق الهی است. خداوند درهای رحمتش را در این ماه و این روزها و چنین روزی به روی ما گشوده است و امکانات اصلاح نفس و بندگی خداوند و عبادت را برای ما فراهم کرده و از وظایف ما این است که این فرصت‌های گرانبها و نسیم‌های رحمت الهی را ازش بهره ببریم. ماه رجب ماه خودسازی و تهذیب نفس هست، ماه شعبان ماه اصلاح اخلاق و این دو ماه مقدمه است برای وصول به ضیافت الهی. امیدواریم که همه ما بتوانیم از دعاهای این ماها، از مناجاتهای این ماها، از اذکار و اوراد این ماها و اعمال این ماها انشاءالله بتوانیم بهترین استفاده ها را ببریم. شما خودتون، فرزندانتون را با روش درست، آرام آرام، با شیوه های بندگی خدا و توجه و تذکر به نعمتهای خدا و اطاعت دستورات الهی، انس و آشنایی با عبادتها و از کار و اوراد باید تربیت بکنیم. هم خودمون باید استفاده بکنیم، هم زمینه استفاده فرزندانمون، خانواده هامون رو فراهم بیاریم. و مخصوصا امروز که روز نیمه ماه رجب هست و روز بسیار گرامی و اعمال زیادی داره که از همین ظهر به بعد شروع میشه و اعمال ام داوود داره که بنابر بعضی از نقل ها وجود داره و بسیاری از اعمال و زمینه های استفاده از فیوزاتی است که در همین امروز فراهمه. و واقعا برای همه ما بسیار حیف است که این فرصت ها و این زمینه های بسیار خوب را از دست بدیم. خدایا تو را به اولیای بزرگ خوده و به مقربان درگاهت قسمت می دهیم، به ما بندگان عاجز و متضرع به درگاه خودت توفیق استفاده از این فرصتها عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق چشیدن طعم لذیذ محبت خودت را و معرفت خودت را عنایت بفرما. این نکته اولی است که انشاءالله مورد توجه برادران و خواهران و گوینده و شنونده قرار خواهد گرفت انشاءالله. و در همین ایام، ایام بیز، اعتکاف یکی از مستحبات و اعمال پرفضیلتی است که در سنت‌های اسلامی آمده و در روایات ما به آن تأکید شده و در خیلی از شهرها هم در قم که از سابق سنت اعتکاف در ایام البیز 13 و 14 و 15 ماه رجب رسم بود از سالهای قبل در مسجد امام و بعضی از مساجد دیگه قم و در سالهای اخیر در قم، در مشهد، در تهران و خیلی از شهرها این سنت توسعه پیدا کرده. و واقعا یه بخشی از اوقات فراغت رو انسان باید در عبادت و بندگی خدا بگذاره و اعتکاف زمینه خوبی برای همین. همین دیروز من در بعضی از روزنامه ها مطالعه می کردم در آمریکا، در جایی که متن مادیت و فرو افتاده در فرهنگ مادیت هم بشریت اینقدر تشنه معنویته که شاید اونایی که اهل مطالعه روزنامه هستن دیدن که گزارش آمده بود که یه جریانی از کلیسا و بعضی از کشیش ها شروع شده که چقدر مردم را به طرف خودش جذب کرده که در سال، در ماه، نمیدونم مدتی یک بار برن در کلیسا عبادت خدا بکنن، ذکر و وردی بگن و متعهد به مبانی اخلاقی بشن. این واقعا فطرت تشنه انسانیته. ممکنه ما چند سباهی دور بشیم از مبانی اخلاق و معارف دینی، اما اون عمق وجدان بشریت تشنه معنویت، تشنه بندگی خدا و جویای ارتباط خالصانه با مبدع آفرینشه. این در اساس هستی انسان هاست. و وقتی که یک جامعه با همه ابزارها به طرف مادیت داره سوق داده میشه، باز هم این فطرت خود رو نشون میده و زبانهای عشق به خداوند و آتش علاقه به قرب الهی باز هم فوران میکنه و خودش رو نشون میده در یک جامعه منحط مادی مثل آمریکا. و این نشون این است که ما باید این ارزش ها رو حفظ بکنیم و سنت اعتکاف سنتی است که از جوانها باید شروع بشه. و الحمدلله در گزارش ها آمده که امسال در دانشگاه تهران که مرکز علوم دانشگاهی ما در کشوره، در مسجد دانشگاه امسال دانشجوها، دختر و پسرها اعتکاف داشتن. این نسیم‌های رحمت خداست که شامل حال ما شده. این جلوه‌های رحمت الهی است که در این کشور رسول الله و امام زمان متجلی شده. و این سنت را امیدواریم که در این شهرستان و در همه کشور با توسعه و رونق پیدا بکنه. و من این مژده را خدمت شما عرض می‌کنم که گروهی از برادران امسال اولین قدم را در این زمینه برداشتن و در همین مسجد تعدادی از برادران سنت اعتکاف را اجرا کردند و این چند روز معتکف بودند. امیدواریم که در محلات و مساجد و مناطق مختلف از الان برادران و خواهران برنامه ریزی بکنن، فکر بکنن که سال آینده انشاءالله این سنت اعتکاف در یک سطح وسیع و خوبی انشاءالله در منطقه اجرا بشه. من از اون برادرانی که در این روزها به اعتکاف بودند و لحظات آخرش رو سپری میکنند، هم تشکر دارم و هم برای حوائج مسلمین، برای رفع گرفتاری جوامع اسلامی از اونها التماس دعا داریم. انشاءالله که دعای اونها شامل حال همه ما بندگان خداوند بشه انشاءالله. نکته بعدی هم همونطور که اطلاع دارن برادران و خواهران، 27 آذر روز شهادت مرحوم شهید دکتر مفتح که یک عنصر حوزوی و دانشگاهی و بسیار بزرگوار نظام ما بود و با و به دست منافقین به شهادت رسید، روز شهادت ایشون را به عنوان روز وحدت روحانی و دانشجو، وحدت حوزه و دانشگاه اعلام شده و در اون روز و روزهای دیگری حدود یک هفته مراسم مختلفی در کشور در شهرهای مختلف برگزار میشه برای یک اصل مهمی که در انقلاب ما وجود داشت. انقلاب ما و انقلاب در این کشور بعد از رهبری امام و هوشیاری و عرق دینی مردم رهین همکاری دانشگاه و حوزه بود. تا آخر هم ما باید این را بدانیم، ما طلبه و روحانی و حوزوی باید این را بدانیم، برای اداره جامعه نیاز به دانشگاه با علوم جدید و مسائل مختلفی داریم که در دانشگاه بررسی و تحصیل و تحقیق میشه، اونها هم این را باید بدانند که اعتلا و پیشرفت این کشور و حفظ ارزش ها در این کشور و موفقیت هر پیشرفتی در این کشور در گروه این است که روحانیت شیعه، روحانیت عریق در تاریخ اسلام، این شجره طیبه الهی، این نهاد عزیز و بزرگواری که در طول تاریخ شخصیت‌های بزرگی را پرورش داده باید در صحنه باشه. حفظ ارتباط، اتحاد، همکاری، یگانگی، همدلی در عموم اقشار جامعه برای این کشور، برای پیشرفت این کشور لازم هست، مخصوصا این دو قشر که اقشار متفکر جامعه ما هستند و مرزهای متفکر و مدبر جامعه ما هستند، باید در کنار هم باشند، هم فکری داشته باشند. دانش آموز و دانشجو و دانشگاهی خود را باید نیازمند به معارف دینی و بصیرت دینی و علوم دینی بداند، کما این که حوزویان ما و روحانیت ما خود را باید محتاج بدونه برای اداره کشور به همه ملت و از جمله قشر وسیع دانشگاهی. این ذهنیت باید در اذهان باشه و امام از اولین سخنرانی هایی که برای انقلاب شروع کردن انگوش گذاشتن رو همین مسئله بنیادی و حساس انقلاب که از استراتژی ها و اصول مهم انقلاب هست، ارتباط و اتحاد همه اقشار ملت مخصوصا روحانیت و دانشگاهی و حوزه و دانشگاه. این اصل هم باید در همه کشور مورد توجه قرار بگیره و من این مژده را میدم خدمت همه خواهران و برادران که به حمدالله چند مرکز دانشگاهی و حوزه برادران و خواهرانی که در این شهرستان هست امسال به مناسبت همین ایام یک ستاد مشترکی را تشکیل دادن و برنامه ریزی کردن و روز پنجشنبه یک سمیناری دارن در دانشگاه آزاد که قدم اولی است که داره در این شهر برداشته میشه و با توجه به این که ما دانشجوی زیاد داریم، مراکز دانشگاهی داریم، از اون طرف هم به حمدالله روحانیت و حوزه، چه حوزه برادران چه حوزه خواهران داریم، این حرکت انشاءالله باید جدی پیگیری بشه. امسال پایریزی شده هم این نهادهای دانشگاهی و حوزوی که بودن، کانون دانشجویان، دانشگاه آزاد، دانشکده الهیات، دانشکده قرآن و حوزه برادران و خواهران با هم یک ستادی را تشکیل دادن و آموزش پرورش هم اشتراک داره و پنجشنبه آینده سمیناری رو برگزار میکنن. عموم دانشجویان و حوزویان این رو باید بدانن که ما باید در کنار هم باشیم و هر دو ما در کنار جامعه و قشرهای دیگه باشیم تا در این دنیای متلاطم و در این دنیایی که اینجور سختی ها را برای ما پدید میارن و دنبال این هستن که ما را به شکست بکشانن، هر روز توطئه‌ای رو اجرا میکنن، یک روز تبلیغات خاصی رو در حوزه شروع میکنن، روزی تبلیغات دیگری را در دانشگاه ها شروع میکنن و ادامه هم خواهد داشت. اینها تمام نخواهد شد. ما باید خودمون را مجهز بکنیم. ما باید اهل کار، تلاش یگانگی، وحدت و بصیرت بشیم تا مقابل این توطئه ها و تهاجم ها بایستیم. و ضمن گرامی داشت این حرکت در سطح شهرستان و تأکید بر اینکه باید این حرکت ادامه پیدا بکنه، توصیه‌ای که داریم اینه که دانش آموز و دانشجوی ما خود را باید نیازمند به دین و معنویت بدونه. صفوف نمازهای جماعت و جمعه و مراسم دینی باید شاهد حضور دانشجو و تحصیل کردگان ما باشه که به حمد الله هست و بیشتر باید بشه، و صفوف دانشگاه و صفوف علمی هم باید شاهد حضور روحانیت باشه و همه در کنار هم باشیم با یک دلی، با عشق و علاقه به پیشرفت و ساخته شدن این کشور زیر پرچم اسلام قدم برداریم. و مطمئن باشید اگر این قصد خالص و نیت پاکی باشه که پایش را امام ریختن، خدا هم کمک میکنه، توطئه ها از بین خواهد رفت، تهاجم ها تمام خواهد شد و این ملت بزرگوار و ملت با ایمان و معتقد به مبانی اسلام باقی خواهد ماند ان شاء الله، با سرفرازی و سربلندی ان شاء الله. من عرض دیگری ندارم. یک نکته کوتاهی است که چند هفته می‌خواستم مطرح بکنم، اشاره می‌کنم. همونطور که برادران و خواهران استحضار دارن، بر اساس یه برنامه‌ای که ریخته شد از طرف مسئولین، یه برنامه فوق‌العاده واگذاری تلفن در این شهرستان اجرا شد که البته با قیمتی که اعلام شده است و برادرها عده زیادی هم خریدن، اعلام شد که سریعم کار خارج از نوبت انجام بشه. منم الان هم از مخابرات و مسئولین میخوام هم اون شماره‌های سابق که یه مقدار مونده انشالله سریع‌تر وصل بکنن در مناطق مختلف شهر، و هم انشالله این قسمت چند هزار شماره جدیدی که فروش رفته انشالله به سرعت کار بکنن که به بعده خودشون عمل بکنن. و البته خارج از انتظار هم بود که در یه فرصت دو سه هفته ای حدود قریب 2000 شماره به سرعت مردم خریدن و نیاز را داشتند، و به حمد الله حالا این اندازم پول بود و یه مقدار هم قسطی کردن و اینها به فروش رفت. این کاری بود که خارج از نوبت و اینها انجام شد. ما هم اطلاع داشتیم و با توجه به اینکه انشالله به قولشون هم عمل میکنن، کار شاید بدی هم نبود، برای توسعه و پیشرفت شهر لازم بود. منتها گاهی شایعی من شنیدم که بعضی جاها گفته شده که یه بخشی از این پول مثلا برای مصلات یا برای نماز جمعه. من عرضم اینه که متاسفانه نه، اینجور نیست. ما اگه میدونستیم که اینجور میشه این کار را کرد یا یادمون اومده این کار را میکردیم، ولی متاسفانه اینجور نیست. حالا انشالله خدا به دلشون بندازه که یه مقدارش کمک مصلا بکنن، ولی این پولی که گرفتن مربوط به کارهای فنی و خرید لوازم خود مخابرات، چیزی برای مصلا گذاشته نشده. البته ما تقاضامون اینه که برنامه بریزن که یه 3-4 تومنی 4-5 تومنی را حالا یا جدی همگانی باشه یا هر کس میخواد بگیرن برای کمک مصلا. اون کار خوبه اگه خود مردم پیش قدم بشن، ولی چیزی از این برای مصلا نبوده. من اینو سریع خدمتتون عرض بکنم. و اصل کار هم به هر حال پیشرفت و توسعه شهر بوده و امیدواریم که مسئولین محترم تو همه بخش ها و قسمت های شهر انشاءالله دست به دست هم بدن در پیشرفت صنعت، پیشرفت علم و ترقی منطقه انشاءالله قدم بردارن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.